فرزندان امام حسین علیه السلام، علی ابن الحسین، علی اکبر. درباره تاریخ تولد علی ابن الحسین و سن شریف آن حضرت و نیز درباره بزرگتر و یا کوچکتر بودنش از امام سجاد بین مورخین و سیره نویسان اختلاف است. شیخ مفید در ارشاد او را از امام سجاد کوچکتر دانسته و میگوید آن حضرت به هنگام شهادت 19 ساله بوده است. ارشاد جلد دوم صفحه 110 و در صفحه 137 از جلد دوم همین کتاب امام سجاد را علی اکبر و علی ابن الحسین شهید را علی اصغر می نامد. صاحب عیان و شیعه سن علی ابن الحسین را بین 17 تا 25 ذکر کرده است. از جنبنده روایات و اقوال و مطابقت آن با شواهد تاریخی در می آبیم که امام سجاد در ایام اسارت تازه پای به سن بلوغ گذاشته و از علی ابن الحسین شهید کوچکتر بوده است. اغلب مورخان و سیره نویسان سنی و شیعه می نویسند که وقتی اسرا را به کوفه نزد ابن زیاد بردن، ابن زیاد که از منطق کوبنده و نافذ زینب سلام الله علیها فرسوده و مستأصل شده بود، روی به امام سجاد کرد و گفت اسمت چیست؟ امام فرمود علی. ابن زیاد گفت مگر خدا علی را در کربلا نکشته است؟ منظور ابن زیاد حضرت علی اکبر بوده است. امام سجاد پاسخ داد برادری داشتم به نام علی که کوفیان او را در کربلا کشتند. ابن زیاد پس از شنیدن پاسخ آگاهانه امام سجاد برآشفت و بران شد تا با سفسطه‌های فلسفی و استناد ناشیانه از قرآن چنین بنماید که کشته شدن عماسه آفرینان کربلا مکافات اعمال آنان بوده است که خداوند بر آنان روا داشته است. امام سجاد با استناد به قرآن منطق ابن زیاد را در هم کوبید و کذب بودن ادعاهای وی را ثابت ساخت و سفسطه‌های وی را که به هدف مبرر جلوه دادن رژیم اموی ترتیب داده شده بود نقش بر آب ساخت. ابن زیاد خشمگین شد و فریاد کشید ببینید اگر علامت بلوغ در او هست او را نیز به قتل رسانید. این قرینه تاریخی و قرائن دیگر نشان می‌دهد که امام سجاد در ایام اسارت تازه به سن بلوغ رسیده و جوانتر از علی اکبر بوده است. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به کتاب زندگانی علی ابن الحسین دکتر سید جعفر شهیدی صفحه 29 تا 39. جوانمردی و سخاوت علی ابن الحسین. یکی از ویژگی‌های بشر دوستانه جوانمردان عرب این بوده است که شبها در آبادی‌ها خیمه برمی‌افراشتند و بر بلندی‌ها استقرار می‌یافتند و مشعل به دست می‌گرفتند و گمشدگان بیابان‌ها و یا مسافران از راه مانده را به سوی خیمه فرا می‌خواندند. این گونه فراخوانی و دعوت با آتش صلا زدن نامیده می‌شد. مصدر صلا زدن در روند تطور تاریخی واژگان به تدریج از تقبید به سوی اطلاق رفت و امروزه صلا زدن به مطلق دعوت کردن معنی می شود. جوانمردان عرب میهمانان از راه رسیده را که طبیعتاً خسته و نگران بودند با اعزاز و احترام به خیمه خود دعوت می کردند و آنها را با بهترین خوراکی های مرسوم و متداول پذیرایی می کردند. حضرت علی ابن الحسین علی اکبر یکی از آن جوانمردان و سخاوتمندان عرب به شمار می آمد که خیمه شبها برای گمشدگان برافراشته بود. در توصیف این وجه از شخصیت ممتاز حضرت علی اکبر شاعر عرب اشعار زیبایی گفته است که در صفحه 78 مقاتل الطالبین ابوالفرج اصفهانی درج شده است. هیچ چشمی مانند او را در میان پابرهنگان و کسانی که کفش به پا ندارند ندیده است. گوشت نیم پخته را از آن جهت که برای میهمان سنگین و گلوگیر نباشد قبل از ورود میهمان کاملا میپزد و برای آنکه میهمان گرسنه را در انتظار نگه ندارد گوشت را قبلا سرخ و گرم میکند. هرگاه برای راهنمایی رهگذران مشعل دعوت برافروزد آن را در مرتفعترین قله ها برمیافروزد تا میهمان از دور مشعل را ببیند و به سوی آن حرکت کند. این کار را بدین جهت می‌کرد تا مستمندان بینوا و بازماندگان از قبیله و کاروان و گرسنگان و درماندگان آن مشعل را ببینند و در سایه سار سخاوت میزبان جوانمرد آرامشی بیابند. منظور من فرزند لیلا صاحب جود و کرم است، کسی که منشأ این سخاوتمندی ها و جوانمردی هاست. علی فرزند لیلا است، او فرزند لیلا است و لیلا کسی است که شجره نسب او به برترین و بزرگوارترین انسان ها می رسد. علی اکبر فرزند لیلا همان کسی است که دنیا را بر دین خود مقدم نمی دارد و حق را به باطل نمی فروشد. دوران شکلگیری شخصیت علی اکبر همزمان بود با حکومت معاویه. در این دوره از تاریخ پرفراز و نشیب اسلام، سنت‌ها و بنیادهای انسانساز و مجاهدت پرور صدر اسلام به سرعت رو به افول می‌رفت و تجمل و رفاه طلبی و ثروت اندوزی و دنیاخواهی جایگزین ساده زیستی و عدالت‌خواهی و آزادگی و دین‌باوری شده بود. در این دوره کارگزاران حکومتی و متولیان امور مسلمین به تبعیت از امپراتوری ایران و روم به زندگی در کاخ‌ها روی آورده و خزانه بیت المال را دستمایه خوشگذرانی‌ها، دنیاخواهی‌ها و بریز و بپاش‌های خود کرده بودند و مع الاسف همه این انحرافات با نام دین و با تفسیرهای ناروا از احکام اسلام انجام می‌گرفت. در این نظام حکومتی فرصت طلبان و چاپلوسان با تزویر و نیرنگ خود به خلیفه و کارگزاران خلیفه نزدیک می‌شدند و به ثروت و مال و مقام می‌رسیدند. انسان‌های آزاده و دین باور ناگزیر گوشه عزلت اختیار می‌کردند و توده مردم که هزینه‌های کمرشکن دستگاه خلافت بر گرده آنها تحمیل می‌شد، روز به روز فقیرتر می‌شدند و جز به نان شب فرزندان و جگرگوشگان خیش فرصت فکر کردن به چیز دیگری را نداشتند. در نظام طبقاتی معاویه ثروتمند هر روز ثروتمندتر و فقیر هر روز فقیرتر می‌شد. بدیهی است که چنین جامعه‌ای مستعد فحشا و فساد بوده و تربیت جوانان امری دشوار به شمار می‌آمد و آگاهی و درک انقلابی مربیان را طلب می‌کرد. علی اکبر در مهد رسالت و امامت تحت تعالیم امام حسین علیه السلام مراتب تربیت و کمالات انسانی را به عالی‌ترین وجه گذراند. او به آنچنان معرفتی دست یافته و در پرتو تعالیم امام به آنچنان درجه‌ای از بینش و خود آگاهی رسیده بود که جان را در راه پاسداری از حق و حقیقت ودیعه ناقابلی می‌دانست و می‌گفت در راه حق از مردن نمی‌ترسیم. در زمانی که مجاهدان دیرین سالی مانند عبیدالله ابن عباس دین خود را به دنیا می‌فروختند و در زمانی که هزینه‌های کمرشکن نظام طبقاتی معاویه توان انقلابی جامعه را ذوب کرده و طیف گسترده‌ای از مردم در روند فاجعه آفرین مرگ سنت‌ها و زنده شدن بدعت‌ها به صورت انسان‌های منفعل مسخ شده و بی‌خاصیت درآمده بودند، علی اکبر با وجود آنکه جوان‌ترین مرحله از دوران زندگی خود را سپری می‌کرد، فریفته برق سکه‌ها و درخشش جاذبه‌های مدیریتی دستگاه خلافت اموی نشد. او همواره بر حق پای می‌فشرد و از باطل روی می‌گردانید و دین خود را به دنیای دیگران نمی‌فروخت و بر اصول و آرمان‌هایی که با خون شهیدان آبیاری شده بود همواره وفادار بود، چنانکه شاعر عرب در توصیف حق باوری و باطل ستیزی علی اکبر گفته است: او دنیا را بر دین خود مقدم نداشت و حق را به باطل نفروخت. یکی از شیوه های جهاد فرنگی حضرت علی اکبر در دوران حاکمیت امویان، همان گونه که ابوالفرج صاحب مقاتل الطالبین اظهار می‌دارد، ذکر حدیث بوده است. ابوالفرج می‌گوید علی ابن حسین به نقل از علی ابن ابی طالب علیه السلام و عایشه حدیث نقل کرده است. خصوصیات فردی علی اکبر علیه السلام. علی اکبر چهره زیبا و جذاب و خلق و خوی پسندیده داشت. سید مرتضی در اللهوف میگوید و کان من اشبه الناس وجهن و احسن هم خلقا. اللهوف صفحه 49. سیما و قامت و هیئت آن حضرت بسیار شبیه به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود، تا جایی که گفتند بعد از امام حسن علیه السلام آن حضرت شبیه ترین افراد به پیامبر بود. علاوه بر سیمای ظاهر، خلق و خو و اخلاق اجتماعی آن جوان نیز بسیار شبیه به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود و بردباری و خیشتنداری و محبت مداری و دیگر ویژگی های اخلاقی پیامبر در مدیریت روابط انسانی علی اکبر تبلور داشت. همان گونه که قرآن کریم می فرماید یکی از ویژگی‌های اخلاقی پیامبر که خود در بست و گسترش فرهنگ اسلامی نقش محوری داشت و در جذب و رویکرد مردم به سوی آن حضرت مفید و مؤثر بوده است، حسن خلق و سعی صدر آن حضرت بود. خداوند تأثیر و کارایی این ویژگی را در گسترش احکام و آرمان‌های دینی به پیامبر یادآور می‌شود و می‌فرماید: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. آل عمران آیه 159. اگر تو سختگیر و خشن بودی، مردم از دور تو پراکنده می‌شدند. در فرهنگ روابط انسانی پیامبر که علی اکبر نیز میراث‌دار همین فرهنگ بود، بدی را با خوبی باید دفع کرد تا آنجا که کسی که دشمن توست دوست و خیشاوند تو گردد. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سوره فصلت آیه 34. علی اکبر مانند پیامبر سماحت و سعی صدر و پایبندی به اصول و ارزش‌ها را با هم داشت. سماحت و سعی صدر و نیکندیشی فطری و جبلی وی بود و هرگز اصول و ارزش‌های دینی را قربانی سماحت‌های کاذب سیاسی نمی‌ساخت. علی اکبر از لحاظ منطق و اقامه برهان و ادله نیز مانند پیامبر بود. او به تبعیت از منطق پیامبر که همان منطق قرآن است، به مخالفان اجازه سخن گفتن و ابراز عقیده می‌داد و از آنان می‌خواست که اگر به درستی عقاید خود پای می‌فشارند، برهان و دلیل اقامه کنند. هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. همان گونه که می‌دانیم، پیامبر زبانی فصیح و بلیغ و منطقی نافذ و گویا داشت. او کلام خدا را آنچنان با شیوایی و فصاحت و بلاغت ابلاغ می‌کرد که حتی کینه‌توزترین مخالفان نیز تحت تأثیر نفوذ کلام پیامبر قرار می‌گرفتند و بی اختیار از چشمهاشان اشک جاری می‌شد. اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تقیض من الدمع. سوره مائده آیه 83. نسب مادری علی اکبر علیه السلام. لیلا مادر علی اکبر دختر ابی مره عروه ابن مسعود ثقفی بود. بنی ثقیف از اعراب طایف بودند. مسعود ثقفی از مشاهیر عرب و یکی از چهار بزرگ عرب بود که پیامبر آنان را سادات اسلامی مینامید. این چهار تن عبارت بودند از بشر ابن بلال، عدی ابن حاتم، سراقه ابن مالک و مسعود ثقفی. مشرکین در مجادله با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مدعی بودند که اگر قرار است پیامبری از بین مردم نه از فرشتگان برگزیده شود، این رسالت باید به یکی از دو بزرگ عرب برسد که یکی از آنان مسعود ثقفی بود. مسعود ثقفی در صلح حدیبیه به نمایندگی از مشرکین طائف قرارداد رفع مخاصمه را با پیامبر امضا نمود. او در سال 9 هجری، زمانی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از طائف برمیگشت، به دین اسلام ایمان آورد و از پیامبر تقاضا کرد که اجازه دهد او در طائف بماند و دین اسلام را ترویج دهد. مسعود ثقفی از آن پس در زمره مسلمین و مجاهدان پاک اعتقاد اسلام درآمد و با عزمی استوار و ایمانی راسخ به ترویج اسلام همت گماشت. یک روز که مشغول اقامه اذان بود، هدف تیر یکی از خیشاوندان مشرک خود قرار گرفت و در دم به شهادت رسید. مسعود ثقفی چند پسر داشت که از جمله آنها عبارت بودند از: یک، ابی عبید ثقفی. ابی عبید پدر مختار ثقفی، سردار قیام خونخواهانه علیه جنایتکاران جنگی کربلا بود. ابی عبید در جنگ مسلمین با امپراتوری ساسانی یکی از فرماندهان سپاه عمر بود. او در نبرد با دو تن از فرماندهان تحت امر رستم فرخزاد به پیروزی چشمگیری دست یافت. این دو تن جابان و نرسی بودند که ابی عبید اولی را در حیره و دومی را در جنوب بابل در هم شکست. ابو عبید در نبرد بعدی با سپاه ایران زیر خرطوم فیل لشکریان ساسانی به قتل رسید. دو، سعد ابن مسعود ثقفی. وی از یاران و محبان امام علی و خاندان عصمت و طهارت بود. در جنگ جمل امام علی فرماندهی رزمندگان قبیله قیس و عبدالقیس را به او سپرد. در جنگ صفین نیز او یکی از فرماندهان سپاه علی علیه السلام بود. سعد همچنین فرماندار امام علی در مداین بود و این منصب را در زمان امام حسن نیز حفظ کرده بود. در سال 37 هجری با خوارج بغداد نبرد کرد و پس از ابراز رشادت فراوان آنان را مجبور به فرار نمود. علی علیه السلام رشادت‌های وی را در نبرد با خوارج ستود و رضایت کامل خود را از وی ابراز داشت. در فتنه سابات پس از آن که امام حسن مجروح شد، یارانش وی را به مدائن بردند و سعد ثقفی با اعزاز و احترام از او استقبال کرد و با استخدام پزشک جراحات وارده بر حضرت را مداوا نمود. از قرائن تاریخی معلوم می شود که وی تا سال 50 هجری زنده بوده است. سعد ثقفی جد اعلای ابراهیم ابن محمد ابن کوفی ثقفی صاحب کتاب الغارات است. دایرة المعارف تشیع ذیل کلمه ثقفی. 3. عروه ثقفی. عروه پدر لیلا، در صورتی که پیشنام ابی مره را کنیه وی بدانیم و یا جد لیلا در صورت قرائت دیگر است. در برخی از متون نام پدر لیلا به صورت ابی مره ابن عروه ابن مسعود و در برخی از متون به صورت ابی مره عروه ابن مسعود ثبت شده است. نسب لیلا از ناحیه مادر به ابو سفیان میرسد، زیرا که میمونه مادر وی دختر ابو سفیان بود. شخصیت نافذ و برجسته علی اکبر نه تنها دوستداران و ارادتمندان اهل بیت، بلکه بسیاری از دشمنان دیرینه آن خاندان را نیز تحت تأثیر قرار داده بود که از جمله آنان معاویه را میتوان نام برد. ابوالفرج در مقاتل به نقل از محمد ابن سلیمان به سندش از مغیرت ابن شعبه ذکر میکند که روزی معاویه به اطرافیان خود گفته بود: آیا میدانید چه کسی شایسته خلافت است؟ اطرافیانش گفتند: تو. معاویه گفت: خلافت شایسته و برازنده علی ابن الحسین است که فرزند رسول خداست و شجاعت بنی هاشم و سخاوت بنی امیه و زیبایی بنی ثقیف را یکجا دارد. علی ابن الحسین در عاشورا. حضور خردمندانه و عارفانه علی ابن الحسین در حماسه عاشورا بیانگر ژرف‌اندیشی و ترسیم کننده شخصیت جامع الاطراف مکتبی، حماسی و عرفانی آن حضرت است. او با استعانت از صبر و ثبات قدم و ایمان، تشنگی و سنگینی سلاح را تحمل کرد و با نبرد قهرآمیز و بی‌امان شجاعت جوان بنی هاشم را به نمایش گذاشت. این سرباز مکتبی و عدالت‌خواه حسین در عجزهای شورآفرین خود، در حالی که شمشیر در دستان توانمندش می‌درخشید، اعلام می‌کرد: به خدا قسم تا جان در بدن دارم تسلیم حکومت جابرانه ابن زیاد نمی‌شوم. نگاه علی اکبر به جنگ نگاهی نکته سنجانه بود. او می گفت: جنگ جوهر و ماهیت اشخاص را آشکار می کند و مجاهدان صدیق را از مدعیان منافق و سست عنصر باز می شناساند. علی در نبرد با دین به دنیا فروشان سپاه یزید مواضعی قهرآمیز و سازش ناپذیر داشت و می گفت: سوگند به پروردگاری که عرش اعلا را برافراشته است، در نبرد با شما نه لحظه‌ای کناره می‌گیرم و نه لحظه‌ای شمشیر را غلاف می‌کنم. مقتل خوارزمی، جزء دوم، صفحه 31. خوارزمی می‌گوید علی ابن الحسین در روز عاشورا 18 ساله بود. او نزد پدرش حسین آمد و از آن حضرت اجازه نبرد خواست. حضرت لحظه‌ای به بلندای قامت علی نگریست و سپس چهره خود را به سوی آسمان بلند کرد و گفت: خداوندا، شاهد باش که من جوانی را به جنگ این قوم اعزام می کنم که در سیما و اخلاق و منطق شبیه ترین مردم به پیامبر است. خدایا، هر وقت دلم از دوری پیامبر می گرفت به سیمای این جوان می نگریستم و با نگاه کردن به او خاطرات دوران پیامبر دوباره برایم زنده می شد. خدایا، برکات زمین را از این قوم بگیر، آنها را متفرق و پاره پاره گردان و رفتار آنان را ناستوده فرما. خدایا، هرگز فرمان روایان را از آنان خرسند مفرما. آنها ما را دعوت کردند و پیمان بستند که یاورمان باشند، اما حال که بر ما دست یافتند تشنه به خونمان شده و کمر به قتل ما بستند. مقتل خوارزمی، جزء دوم، صفحه 30. امام سپس به فرمانده دنیا پرست و آدم فروش ابن زیاد یعنی عمر ابن سعد نظر دوخت و فریاد زد: ای پسر سعد، چه شد که در کشتن ما این گونه بی‌پروا شده ای؟ خداوند نسل تو را قطع کند که نسلم را قطع کرده ای و حرمت خیشاوندی ما با رسول خدا را نگاه نداشتی. خداوند ریاست تو را نامبارک بدارد و کسی را برانگیزد که تو را روی فرش‌های خانه‌ات سر ببرد. امام آنگاه جهت تذکار بر تسلسل تاریخی رسالت و نبرد مستمر و قهرآمیز آبیلیان علیه قابیلیان به کتاب خدا استناد کرد و این آیه مبارکه را تلاوت فرمود: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران الذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. امام پس از آن به علی اجازه میدان داد. سوارکار راست قامت و مکتبی حسین به سوی میدان نبرد می رفت و حسین همچنان به تماشای بلند قامت او مشغول بود. علی در حالی که شمشیر دشمن شکار و ذوالفقار تبار علوی در دستان نیرومندش می درخشید نبرد می کرد و رجز می خواند. من علی فرزند حسین ابن علی هستم و به حرمت خانه خدا قسم که ما از شما به پیامبر نزدیکتریم. به خدا قسم هرگز گردن به زیر فرمان ابن زیاد نابکار فرود نمی آورم، نیزم را به تنتان فرود می آورم و با شمشیر هاشمی نشان شما را در هم می پیچم. امروز شما ضربه شمشیر جوان هاشمی و علوی را خواهید چشید. علی همچنان با انگیزه و نستوه و بیامان می جنگید و با شمشیر و نیزه صفوف سپاه بی انگیزه و فریب خورده عمر سعد را در هم می شکست و مردان سست عنصر دشمن را به خاک هلاکت می افکند. همان مردانی که فریفته برق سکه های بادآورده دستگاه اموی شده و علی رغم عدم اعتقاد به حقانیت ابن زیاد شمشیر خود را در خدمت جبهه زور و تزویر در آورده بودند. علی علیه السلام بعد از فصلی نبرد همانند بقیه برادران و یاران همرزمش برای کسب روحیه و ابراز ارادت و تجدید بیعت در حالی که به شدت مجروح شده و چهره خود را با خون جوان خیش خضاب کرده بود نزد حسین علیه السلام برگشت و گفت: پدرم، تشنگی مرا کشت، سنگینی سلاح توانم را گرفت، آیا شربت آبی نیست تا بنوشم و نیرو بگیرم و بر دشمن دوباره بتازم؟ امام پسر جوان خود را به ادامه نبرد تشویق نمود و به او مژده شهادت داد و انگشتر خود را در دهانش گذاشت تا بدین طریق روحیش نیرومند شده و قدرتمندانه تر بر دشمن بتازد. علی که با آخرین دیدار امام تمامی ذرات وجودش برای شهادت پر می کشید دوباره به میدان آمد. رجز انقلابی سر می داد و با شمشیر و نیزه کارزار می کرد. سوگند به پروردگار عرش، شمشیرم را غلاف نمی کنم. از نبرد با نیروهای مسلح بی انگیزه شما باز نمی ایستم. در فراز و فرود جنگ حقایق آشکار می شود و راستی و ناراستی به مک آزمایش در می آید. یکی از شیوه های ناجوان مردانه سپاه عمر سعد حمله غافلگیرانه بود. در راستای همین شیوه های ناجوان مردانه بود که یکی از سرکردگان بزدل ارتش ابن زیاد به نام منقذ ابن مرت العبدی که یارای مبارزه رویاروی و تنبتن را نداشت در حمله فرصت طلبانه و غافلگیرانه شمشیر بر سر علی فرود آورد. علی علیه السلام از شدت ضربه شمشیر دشمن از هوش رفت و به روی اسب خم شد. اسب سرگردان به این سو و آن سوی میدان می‌گریخت و مزدوران سپاه ابن زیاد شمشیر بر پیکر غرق به خون علی فرود می‌آوردند. فقط تعوه به اسیافهم اربن اربا، با شمشیرهای خود جسم علی را پاره پاره کردند. اسب در گوشه از میدان کارزار نعش غرق به خون علی را به زمین افکند. حسین علیه السلام خود را به بالین پسر رساند. قامت سروگون علی سرخ شده بود، سیمای پیامبرگونه‌اش مانند شفق به خون نشسته بود، کاکل خونینش به شاخه‌های گل سرخ می‌مانست و فرق شکافتش به سینه شرح شرعی حسین علیه السلام. هنوز جریان خون از بدن جوانش قطع نشده بود و جانش آرام آرام از بدنش خارج می‌شد. امام شهیدان لحظاتی به پیکر غرق خون جگرگوشه‌اش نگریست، آنگاه از اعمال دل فریادی برآورد، فریادی که سند مظلومیت تشیع سرخ در مبارزات عدالت جویانه است. پسرم، خدا بکشد آن کسی را که تو را کشت. پسرم، این قوم در شکستن حریم خدا و دریدن حرمت رسول خدا چه گستاخ و بیپروا شده اند. ای سرو، ای شقایق صحرازاد، و عدست و خاک بر سر دنیا باد. حمید ابن مسلم خبرنگار ابن زیاد در روز عاشورا میگوید: زنی را دیدم که از خیمه بیرون آمده و به سرعت به سوی شهادتگاه علی می دود. زنی که چهره ای چون خورشید تابان داشت. او فریاد می زد: محبوب من، میوه دل من، نور چشم من، فرزند برادر من. زن شتابان و مویه کنان به بالین علی رسید و خود را به روی نعشه او افکند. حمید ابن مسلم می گوید: پرسیدم که این زن کیست؟ گفتند: زینب، دختر علی است. امام زینب را از روی نعش علی علیه السلام برداشت و دستش را گرفت و به سوی خیمه برد. آنگاه جوانان بنی هاشم را فرا خواند و گفت: بروید نعش برادرتان را از میدان جنگ بیاورید. جوانان و همسنگران علی علیه السلام نعش غرق به خون همرزم خود را به دوش گرفتند و در خیمه‌ای که از قبل برای شهیدان بنی هاشم تدارک دیده شده بود به زمین گذاشتند. زندگی نامه و شهادت نامه علی اکبر علیه السلام را با شعری از عمان سامانی به پایان می‌بریم. عمان صحنه بازگشت علی از نبرد و آخرین ملاقات او با حسین را از منظری عرفانی نگریسته و می‌گوید: گذاشتن انگشتری در دهان علی اکبر علیه السلام با دست حسین علیه السلام تعبیری نبادین و عرفانی دارد. علی اکبر علیه السلام در راستای جهاد فی سبیل الله به اسرار خدا دست یافته و دریچه های از رازهای ناگفتنی عالم غیب به روی آن جوان گشوده شده بود و امام با انگشتر خود دهان علی علیه السلام را مهر کرده بود که اسرار هویدا نکند، زیرا از باب من عرف الله کل لسانه، هر که را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند. اکبر آمد الاتشگویان زراح، از میان رزمگه تا پیش شاه. کی پدر جان از آتش افسردم، من ندانم زنده‌ام یا مردم. این آتش رمز است و عارف واقف است، سر حق است این و عشقش کاشف است. دید شاه دین که سلطان خداست، اکبر خود را که لبریز از خداست. شوق پاکش را هوای سرکش است، آب و خاکش را هوای آتش است. شورش صحبای عشقش در سر است، هستیش از دیگران افزونتر است. اینک از مجلس جدایی می کند، فاش دعوی خدایی می کند. مغز بر خود می شکافت پوست را، فاش می سازد حدیث دوست را. محکمی در اصل او از فرع اوست، لیک عنوانش خلاف شرع اوست. پس سلیمان بر دهانش بوسه داد، اندک اندک خاتمش بر لب نهاد. مهر آن لبهای گوهر پاش کرد، تا نیارد سر حق را فاش کرد. هر که را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند. منابع: مقتل خوارزمی جزء دوم صفحه 3 و 30، نهایت العرب نویری جلد هفتم صفحه 192، تذکرة الخواص سبط ابن الجوزی صفحه 230، ارشاد شیخ مفید جلد دوم صفحه 110 و 137، مسیر الاحزان صفحه 68 و 69، اعیان و شیعه جزء چهارم صفحه 126 و 127، اللهوف صفحه 49، حماسه کربلا ترجمه لوائج الاشجان صفحه 327-332، مقتل خوارزمی صفحه 30-31، رجال شیخ توسی صفحه 102. عبدالله ابن حسین علیه السلام، نام مادر عبدالله رباب دختر امرأة القیس بود. مرحوم سماوی در صفحه 24 کتاب ابصار العین فی انصار الحسین می نویسد: امرأة القیس سه دختر خود را به ترتیب به عقد ازدواج امام علی و امام حسن و امام حسین درآورده بود. عبدالله در روز عاشورا به هنگام شهادت کودکی شیرخواره بود. ارباب مقاتل و مورخان در مورد کیفیت شهادت عبدالله، عبدالله رضی یا علی اصغر چنین گفتند که پس از آنکه تمامی سربازان امام حسین اهم از انصار و بنی هاشم به شهادت رسیدن، امام خود را برای نبرد آماده کرد و قبل از پای گذاشتن به میدان نبرد رویاروی با دشمن به عنوان آخرین وداع به خیمه های زنان و کودکان رفت و با آنان خداحافظی کرد. در این میان چشمش به کودک شیرخوارش عبدالله افتاد. به زینب سلام الله علیها گفت تا طفل را بیاورد تا با او وداع نماید. زینب کودک را به حسین سپرد و حسین علیه السلام او را در آغوش گرفت و بوسید. هرملت ابن کائل اسدی تیرانداز لشکر عمر سعد تیر انداخت. تیر سپهلوی هرمله بر حنجره عبدالله نشست و آن کودک را در آغوش پدر ذبح کرد. خون از حنجره بریده کودک فوران می‌زد. امام دست خود را زیر گلوی بریده عبدالله برد و مشت خود را از خون پر کرد و به سوی آسمان افشاند، در حالی که می گفت: خدایا، اگر تحمل چنین مصیبت‌هایی بر من آسان است، به خاطر آن است که می‌دانم تو همه آنها را می‌بینی. خدایا، اگر درهای نصرت آسمانی را به روی ما بسته‌ای، آن را در جایی بهتر از آن برای ما ذخیره کن. خدایا، انتقام ما را از این ستمگران باز ستان. از امام باقر روایت شده است که حتی قطره‌ای از خون‌هایی که امام به سوی آسمان افشانده بود به زمین باز نگشت. سبت ابن الجوزی در صفحه 227 تذکرة الخواص میگوید: حسین عبدالله شیرخوار را در آغوش کشید و رو به سوی سپاهیان عمر سعد کرد و گفت: ای قوم، اگر رحم و انصاف خود را از من باز داشته اید، پس به این کودک رحم کنید. ابن نمامی هلی در صفحه 70 کتاب مسیر الاحزان میگوید: امام پس از کشته شدن عبدالله، جسم بیجانش را به سوی خیمه شهیدان بنی هاشم برد و در کنار شهدای اهل بیت قرار داد. اما اغلب مورخان و ارباب مقاتل میگویند امام پس از شهادت عبدالله کنار خیمه ها برای وی با شمشیر قبر کوچکی عفو کرد و جسم غرق به خون این شهید خردسال را دفن نمود. به استناد این روایات، عبدالله علیه السلام اولین شهید عاشوراست که دفن شده بود. حرملت ابن کاهل اسدی در قیام انتقام جویانه مختار ثقفی به چنگ پاسداران شیعه شهر افتاد و تحویل مختار گردید. مختار دستور داد او را کشتند و جسدش را به آتش کشیدند. منابع: ارشاد شیخ مفید جلد دوم صفحه 112، کامل ابن اسیر جلد پنجم صفحه 186، نهایت العرب جلد هفتم صفحه 194، اعیان و شیعه جلد چهارم سیرت الحسین صفحه 131، مسیر الاحزان صفحه 70، مناقب ابن شهرآشوب صفحه 109، رموز الشهاده ترجمه نفس المحموم صفحه 161، ابصار العین فی انصار الحسین صفحه 24، اللهوف صفحه 50، مقاتل الطالبین صفحه 87. پسران عبدالله ابن جعفر طیار: عبدالله ابن جعفر همسر حضرت زینب و پسر عموی امام حسین بود. عبدالله نیز مانند بسیاری از بزرگان و نامداران مدینه در جریان سیاست ضد انقلابی بنی امیه، یعنی خط استحاله فرهنگی، نسبت به حکومت یزید علارغم اعتقاد به ضد مردمی بودن آن، برخوردی انفعالی و مواضع سلامت جویانه داشت. او نیز مانند جابر ابن عبدالله انصاری، ابن عباس و عبدالله ابن مطیع از امام خواسته بود که از نبرد با حکومت یزید بپرهیزد و با او از در بیعت درآید. وقتی که کاروان امام در استمرار سفر به سوی عراق به مدینه رسید، عبدالله ابن جعفر با میانجیگری یحیی ابن سعید ابن عاص نزد عمرو ابن سعید ابن عاص امیر مدینه رفت و از او خواست که برای حسین علیه السلام امان‌نامه بنویسد و آن حضرت را به صله و ثروت و مقام امیدوار کند تا از رفتن به سوی عراق خودداری نماید. امیر دست نشانده یزید گمان می‌کرد حسین هم مانند دیگر مبارزان استحاله شده و آرمان فروش است که مبارزه عدالت جویانه میراث خون شهیدان را به مقام‌های ناپایدار ریاست بفروشد و یا مانند شبه مبارزان سیاست باز خون شهدا را دستمایه معامله نان و آبدار سیاسی نماید. لذا به عبدالله ابن جعفر گفت متن امان نامه را خود هر گونه که می‌خواهی تهیه کن تا من امضا نمایم. پس از امضای امان نامه، عبدالله و یحیی ابن سعید ابن عاص به سرعت خود را در محل ذات عرق به کاروان امام رسانیدند. اون و محمد نیز همراه عبدالله بودند. عبدالله امان نامه را تسلیم امام کرد و از وی خواست که در مدینه بماند و از امتیازات حکومتی یزید برخوردار شود. امام امان نامه و تطمیع نامه امیر دست نشانده یزید را به هیچ انگاشت و به عزم راسخ خود در حرکت به عراق و سازماندهی قیام ضد اموی شیعیان تأکید کرد. یحیی که دید با تطمیع و تزویر نمیتواند بر اراده امام غلبه یابد، متوسل به زور شد و به مأموران شلاق به دست حکومتی فرمان داد تا حسین و یارانش را از ادامه سفر باز دارد. با ورود شلاق به دستان اموی، یاران امام نیز به مقابله پرداختند. سرانجام حماسه آفرینان کربلا بر مأموران حکومتی فائق آمدند و به راه خود ادامه دادند. یحیی ابن سعید ابن عاص که مانند همه زرندوزان و شکمبارگان دربار اموی، جنبش‌های آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانه را خروج تفرق افکنانه تعبیر میکرد، بر حسین علیه السلام فریاد زد و گفت: ای حسین، از خدا بترس و بین مسلمانان تفرقه بینداز. آری، در ادبیات سیاسی جباران چاپلوسی و مجیزگویی عناصر بی‌هویتی مانند عبیدالله ابن زیاد و فرزندان اشعث ابن قیس عین دیانت و اطاعت از خلیفه به شمار می‌آمد، اما فریادهای ستم ستیزانه و عدالت‌خواهانه حسین و انقلابیون ضد اموی تفرقه و یاغیگری به شمار آمده و مستحق سرکوب و قلع و قمع تلقی می‌شده است. حسین به ترجحات یحیی ابن سعید ابن عاص وقعی نگذاشت و به راه خود ادامه داد. عبدالله ابن جعفر که فقط از سر خیرخواهی برای حسین به میانجیگری نزد استاندار مدینه رفته بود، وقتی که عزم راسخ و ایمان استوار حسین را دید، متحول شد و همراه با پسران خود به کاروان حسین شتافت و به حسین گفت: من خود از همسفری شما معذورم، اما دو فرزندم عون و محمد را به همراه شما میفرستم تا در زمره سربازانت قرار گیرند. وقتی که خبر شهادت حسین و یارانش از جمله محمد و عون را به مدینه آوردند، مردم مدینه بدون توجه به خفقان حاکم بر شهر گروه گروه به مناظر خانواده های شهدا رفته و با آنان ابراز همدردی می کردند. یک روز گروهی از مردم مدینه به عنوان عرض تسلیت به منزل عبدالله ابن جعفر پدر دو شهید رفتند. یکی از عزار مجلس به نام ابوالسلاس از روی بلاهت یا عداوت در حالی که می گریست گفت: این مصیبت را حسین بر سر ما آورده است. عبدالله ابن جعفر در حالی که اشک از چشمانش جاری بود با نعلین خود به سر ابوالسلاس کوبید و او را دشنام داد و گفت: به حسین بی حرمتی میکنی؟ به خدا قسم آنچه که مرا تسکید میدهد و وجدان مرا در عدم یاری حسین التیام میبخشد شهادت پسرانم است. اگر خودم نتوانستم با دستهایم او را یاری کنم، پسرانم توانستند با خون خود او را یاری کنند. عون ابن عبدالله ابن جعفر، نام مادر عون زینب دختر علی علیه السلام، کاروان سالار اسیران آزاده کربلا بود. عون به میدان نبرد رفت و با سردادن رجزهای انقلابی شمشیر و نیزه خود را به سر و روی لشکر بیانگیزه و دنیا پرست عمر سعد فرود آورد. من فرزند جعفر طیارم، همان شهیدی که در بهشت درخشان خدا مأوا دارد و با لباس‌های سبز در گستره بهشت پرواز می‌کند. من از تبار جعفر طیارم و همین شرافت در روز قیامت ما را بس است. یکی از مغز فروختگان سپاه عمر سعد به نام عبدالله ابن قنطه تایی بر اون حمله آورد و خونش بریخت. ابوالفرج در مقاتل از احمد ابن عیسی و او از حمید ابن مسلم نقل می‌کند که قاتل حضرت اون عبدالله ابن قطنه تمیمی نام داشت. سلیمان ابن قطنه شاعر شهیدان اهل بیت در شعر خود از اون شهید نیز نام می‌برد: ای دیده گریه کن بر اون، برادر آنان، فرزندان ابی طالب. این شهیدان در همه حال ثبات قدم ورزیدند و در مقابل ناملایمات دست از مبارزه بر نداشتند. محمد ابن عبدالله ابن جعفر، نام مادرش خوسا دختر حفصت ابن ثقیف است. او در لحظه ای پای به میدان نبرد نهاد که دشمن حسین علیه السلام را محاصره کرده بود. محمد شمشیر میزد و رجز میخواند. در رجزهای حماسیش با تبیین ماهیت بدعتگرایانه و سنت ستیزانه دشمن نبرد خود را وجهه مکتبی میبخشید. از مفاد این رجز میتوان دریافت که محمد جوانی مکتبی و دین باور بود و درد دین داشت. دردش از تحریفاتی بود که عمال بنی امیه در فرهنگ قرآنی ایجاد کرده بودند و دغدغه‌اش از بدعت‌های ناروایی بود که صاحبان زر و زور و تزویر برای مسخ کردن جامعه انقلابی رواج داده بودند. از این دشمنان و از این مردمی که از روی کوردلی و اعمال ستیزجویانه دست می‌یازند به خدا پناه می‌برم. این قوم معارف قرآنی را مسخ و محکمات کتاب روشنگر و آگاهی بخش خدا را تحریف نموده و به کفر و طغیانی آشکار دست یازیدند. تنی چند از سپاه پسر سعد او را محاصره نموده و بر او هجوم آوردند و عامر ابن نهشل تمیمی او را به قتل رسانید. سلیمان ابن قطنه از این شهید به نام همنام محمد رسول خدا یاد می کند و می گوید: همنام محمد صلی الله علیه و آله و سلم در میان دشمنان تنها ماند و آنها با شمشیر سیقل خورده به قتلش کمر بستند. یکی دیگر از برادران محمد و آن ابوبکر نام داشت که نام مادر وی خوسا بود. ابوبکر در قیام مسلحانه و ضد اموی حره در مدینه به دست سپاهیان یزید به قتل رسید. همچنین یکی دیگر از برادران اون و محمد، اون اصغر نام داشت، که اونیز در قیام حره به قتل رسید و یزید سر او و سر دیگر مبارزان را بالای در قصر سلطنتی آویزان ساخت. مقاتل الطالبین صفحه 126. منابع: مقاتل الطالبین صفحه 18، 19 و 126. مناقب ابن شهرآشوب جلد 4 صفحه 106. مسیر الاحزان صفحه 67. تاریخ طبری جلد 7 صفحه 3080 و 3081. ابصار لین فی انصار الحسین صفحه 39 و 40. پایان کتاب تذکره شهدای کربلا، شهدای بنی هاشم.